أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحومای صدر در فرض چهارم از فروض تعارضی که فرض کرد ایشون، که عبارت بود از احتمال تعین در همه اطراف علم اجمالی، چون فرض شد یا در یک طرف قوت ملاک اوثقیت یا تساوی در ملاک حجیت یا احتمال قوت ملاک در یک طرف، این سه فرض قبلا گذشت، بحث منتهی شد به فرض چهارم، احتمال قوت ملاک در هر دو طرف معارضه. خبر زراره، خبر محمد ابن مسلم، هر کدام محتمل اوثق باشه. در اینجا مرحوم آقای صدر فرمود اگر تساقطی بخواد مقتضای اصل باشه در این فرض از فروض اول، و الا در سه فرض اول یا تعیین بود در فرض اول و سوم، یا تخییر بود در فرض تساوی ملاک در اطراف معارضه. در این فرض چهارم مرحوم آقای صدر رضوان الله علیه باز تفصیل داد. در یک حالت از حالات فرض چهارم میگه بله هست تساقطه، و اون حالت عبارت است از حالت تناقض بین دو اماره متعارض، وجوب و عدم وجوب. اگر تعارض به خاطر تناقض باشه شو میفهمد بله تساقط، ولی اگر تناقض نبود دو حالت داره. حالت اول تضاد و تنافی بالعرض، مثل وجوب ظهر و وجوب جمعه، و حالت دیگر تضاد ذاتی و نه تناقض، مثل وجوب و استحباب جمعه. این دو حالت از فرض چهارم پای صد فرمود اینجا از تساقطی. بحث ما در حالت اولای از این دو حالت بود، یعنی حالت تنافی بالعرض، وجوب ظهر و وجوب جمعه. ایشان فرمود اینجا تساقط نیست و مشکل نداره هر دو حجت باشه، هم دلیل وجوب ظهر هم وجوب جمعه نسبت به مدالیل مطابقیشون اینا حجت باشن. بیاناتی رو به عنوان محاولاتی بر نگه داشتن یک طرف به گونه ای که منتهی به تساقط نشه مطرح کرد، و تا دیروز که چهار محاوله اشاره شد محاولات رو رد کرد، گفت نه اینا نمیتونه حفظ کنه از تساقط. حالا یک بیان محاوله‌ای به عنوان ششمی داره که دیگه نهایت تیر کنانه مرحوم آقای صدر برای رهایی از اصل تساقط و حفظ مدالیل مطابقیه. من همه کلمات ایشون رو ذکر نکردم، دایی نبود، آروم بخوام مطالعه کنم بکنم. من به زنگاه‌های اصلی کلام ایشون رو متعرض شدم. یک بزنگاه اصلی و آخرین تیر کنانه ایشان این محاوله سادسه‌ایه که با این محاوله ایشون میخواد تساقط رو دفع کنه، مدالیل مطابقی دو دلیل متعارض رو حفظ کنه، و نتیجهش این باشه که دیگه تساقط شکل نمیگیره. در فرضمون هم مثالمون هم همین وجوب ظهر وجوب جمعه. این دلیل وجوب ظهر و وجوب جمعه، چهار دلالت فی البین ما داریم، دو دلالت مطابقی، دو دلالت التزامی. همونی که دیروز هم اشاره شد، دو طایفه داریم، طایفه دلالات مطابقیه و دسته و طایفه دلالات التزامیه. تا دیروز محاوله چهارمی که بیان شد میخواستیم بگیم که طایفه دلالات التزامیه مشکل داخلی دارن، دلالات مطابقیه مشکل داخلی ندارن. خب دلالات التزامیه چون مشکل داخلی دارند، چه این که با دلالات مطابقی درگیر باشن یا نباشن، دلالات التزامی مشکل دارن. چون مشکل دارن میرن به کارشون، دلالات مطابقی میمونه بلا معارض. این حرف دیروز بود. جوابی که فرمود مقرر ایشون رضوان الله علیه از قول آقای سر این بود که نه آقا، دلالات مطابقی هم درگیر در گود معارضن، چون دلالات التزامیه ولو مشکل داخلی دارن، اما مشکل داخلیشون در عرض مشکل با در معارضشون با دلالت مطابقیه. هر دلالت التزامی دو مشکل داره، یه مشکل مشکل درگیری با دلالت التزامی، دیگر به سبب علم اجمالی به تکلیف. نه ظهر واجبه نه جمعه واجبه، یه مشکل دارن فیما بینشون که نمیشه نه ظهر نه جمعه، چون علم اجمالی دارم یه تکلیفی فی البین هست. این یه مشکل. یه مشکل دیگه هم هر دلالت التزامی داره و اون این که با دلالت مطابقی دیگر درگیره به نقطه تناقض. دلیل التزامی وجوب جمعه که نفی ظهره، نفی ظهر با اثبات ظهر که مدلول مطابقی دلیل دیگره تعارض دارن، به تعارض تناقضی. دو مشکل دارن دلالات التزامیه و ترجیحی فی البین نیست. اینا در عرض همه که دیروز گذشت. حالا یه بیان پنجمی ایشون داره که الان اون بیانم روشن میشه از این بیان ششمی که عرض میکنم، معطلتون نمیکنم سرش به خصوص. در بیان ششم ایشون که دیگه مختار ایشونم هست، میخواد بگه آقا دلالات التزامیه تو سرکله هم میزنن میرن پی کارشون، دلالات مطابقیه در میدان باقی میمانن. چرا باقی میمانن؟ نکتش اینه که انحلال حکمی شکل میگیره و نه انحلال حقیقی که در محاوله پنجم که انه مبتنی بر همین انحلال حقیقی بود. اینجا انحلال حکمی شکل میگیره، دلالات التزامیه با انحلال حکمی ساقط میشن، دلالات مطابقیه سلیم از معارضه خواهند بود. من اول برای انحلال حکمی وقتی این مثال بزنم، شما میدونید یکی از این پنج تا اینا نجسه، بیانه میاد میگه یکی از این دو تا اینا از این مجموعه پنج تا، این دو تا اینا شرقی یکی از این دو تا نجسه. شما برید اصل طهارت رو در اون سه تا دیگه جاری بکنید و هیچ مشکلی ندارید. این یعنی انحلال حکمی. یعنی چه انحلال حکمی؟ یعنی بینه که گفت یکی از این دو اناء شرقی نجسه، شما میدونستید یکی از این پنجتا نجسه، میتونید الان قسم بخورید یکی از این پنجتا که نجسه، یکی از این دوتایی که بینه میگه نجسه نجسه؟ ولی دیگه اصل طهارت تو این دو انائی که بینه گفت یکیش نجسه جاری نمیشه. با اینکه نمیدونید یکی از این دو تا نجسه، اما اصل طهارت جاری دیگه نمیشه. خب اگر اصل طهارت جاری نشود، در اون ستای دیگه اصل طهارت جریانش مشکل نداره. من غرضی داشتم در این، بلد یکیش هم بود انحلال حکمی شکل میگیره، اما در این مثال غرضی داشتم. حالا باشه تا خواهید دید که دیگه باز یه مثال دیگه‌ای برای اونجایی که میخوایم تکرار نکنم.
تو همین مثال اگر ما ببینیم دو تا از پنج تا نجسه بیینه یکیش
به درد نمیخوره، اگر دو تا از پنج تا نجسه بیینه بگه یکی از این دو تای شرطی نجسه، یکی دیگه باقی میمونه. یعنی یک فرضاً شما اصلا به جایی که بیانه میگه یکی از این دوتا نجسه، علم وجدانی دارید یکی از این دوتای شرطی نجسه. انحلال شکل میگیره؟ نه، چون یکی از این دوتا نجسه، شما میگفتید دوتا از پنجتا نجسه. خب از این دوتای شرطی یکی از اون دوتا نجس تو انحای شرطی، خب اون یکی دیگه میمونه. پس بنابراین اون یکی دیگه میشه یکی از
چهار
تا، باری کلا. یعنی یکی از دوتای شرطی نجس و یکی از چهار تای سه به علاوه یکی از این دوتا. پس باز انحلالی شکل نگرفت، باز باید احتیاط کرد. ولی اگر بیانه میگه یکی از این دوتا نجس، شما علم به نجاست یکی از این پنجتا دارید، خب در این صورت چون در این دوتا اصل جاری نمیشه و احتمال میدید اون نجسه یکی از این پنجتا در ضمن این دوتا باشه، دیگه در این صورت جریان اصل در اون ستای بقیه بیمشکله. اینو بهش میگن انحلال حکمی. اینو آقای سعد بخواد در مقام تطبیق کنه، خوب دقت کنید، ولو نتیجه ایشونو ما ممکنه قبول نداشته باشیم حرف ایشونو، اما کبرای خرطیه حرف درستیه. شما میدانید دو تا دلالت از مجموع دلالات اربع دروغه، این دو تا کدومان؟ یا دو تا التزامیه یا یک التزامیه با مطابقی دیگری. چند تا شد؟ سه تا شد، سه مجموعه شد. دو تا التزامی، هر یک از این التزامیه ها با مطابقی دیگر میشه یه دو تا. پس حالا شد چند دو تا؟ سه دو تا. دو تا التزامی دروغ باشه و بالعکس سه تا دوتا شد. نگید یه دوتای چهارم هم دارید، دوتا مطابقیه ها، اونو دیگه نگید. چرا نگید؟ چون اگر مطابقی دروغ باشه به تبعش التزامی هم دروغه، پس اون دیگه داخل در گوده علم اجمالی شما نیست. برای این که اگر بنابش مطابقی ها دروغ باشه، لا محاله التزامی هم دروغه. پس یکی از سه تا مجموعه فقط دروغه، یکی از دوتای سه تا مجموعه دوتایی
التزامی مطابقی
اون
یکی دیگه.
آره نه، علم به کذب، علم به کذب یکی از مطابقی و التزامی خودش نداریم. ما میخواییم بگیم علم به کذب یکی از دوتاها داریم، اون دوتاهایی که علم به کذب یکی از این دوتاها دارید سه تا دوتاست.
التزامی یکی با مطابقی دیگری درگیره.
آره،
وقتی مطابقی اون درگیره، لامحاله با التزامی همون هم درگیره.
آخه میدونم متعین که نیست، ولی تا یکی از دوتای از مجموعه های ستایی که فرض شد. خوب دقت کنیم. آقای سعد میگه بالاخره دو دلالت از مجموع چهار دلالت دروغ بودن شما میدانم، دوتایی از چهارتا. پس علم دار چهار تا دلالت داریم، دوتا مطابقی دوتا التزامی. میدونم از این مجموع دوتا داری دوتا کذبه. بسیار خوب، حالا که علم به کذبه دوتا دارم، میگیم بیاید ما حالا میخواییم براتون انحلال درست بکنیم در ضمن دوتا دلالت التزامی. میگیم به حضرت عباس یکی از التزامیه ها دروغه، چون التزامیه ها میگفت نه ظهر واجبه نه جمعه. شما علم اجمالی داشتید که یکی از دو واجبه، پس یکی از دلالات التزامیه حتما دروغه. خب اگر ما میخواستیم بگیم خب انحلال حقیقی درست بکنیم، خب شما میگفتید یکی از این دوتا دروغه، دومیش که معلوم نیست دروغ باشه، پس بنابراین انحلال حقیقی شکل نمیگیره، باز دلالات مطابقی درگیره در معارضه. ایشون میگه من انحلال حقیقی نمیخوام بگم کما فی المحاولت الخامسه، میخوام انحلال حکمی بگم. میگم یکی از این دلالات التزامی دروغ، دومیشم ولو دروغ بودنش دروغ بودنی در کار نیست، علم نیست، اما اثری نداره. چرا اثری نداره؟ چون فرض اینه که یکی میگه ظهر واجب نیست، دیگری میگه جمعه واجب نیست. خب علم اجمالی دارم که یکی واجبه، پس یکی از این دوتا دروغه. اون یکی دیگه که باقی میمونه نفی احدهما لا به عینه دیگه، نفی ظهر یا نفی جمعه. نفی احدهما لا به عینه یعنی چی؟ یعنی که یکی از این دوتا واجب نیست، ظهر یا جمعه واجب نیست. خب شما میخواید بگید خب اینم دلالتون، خب ما میخواید بگید این دلالتون ما صد سال سیاه این دلالت نباشه، خب جیت نباشه، ما اصلا به این علم وجدانی داریم که یکی از این دو واجب نیست. چرا؟ چون سبب اون دلیل ثالث ما علم پیدا که اگر این نبود که اصلا معارضه شکل نمیگره. من میدانم یا ظهر یا جمعه یک کدوم از این دو واجب نیست تا تعارض شکل گره. پس این که یکی از این دو نفی احد الامرین لا به عینه، این نیاز به حجیت نداره، این معلومه به علم وجدانی منه. میدانم یکی از این دو تا واجب نیست، مثلا نیاز نیست به جعل حجیت، چون احتمال خلاف نمیدم تا بخواد دلیل حجیت بگیره، علم وجدانی دارم. پس دلیلی که میگه ظهر واجب نیست دلیل التزامی، دلیل دیگه هم میگه جمعه واجب نیست، یک کدومش که حتما دروغ میگه، چون علم اجمالی دارم یک وظیفه فی البین دارم. اون دیگری هم که دروغ نمیگه علم وجدانی به راست بودنش دارم، یعنی میدانم یکی از این دو واجب نیست. پس میدانم این که بگید هیچ کدوم واجب نیست یکیش دروغه، و میدانم یکیشم واجب نیست، پس اون دلالت التزامی دیگرم اثری نداره بر من بعد از آنی که من علم وجدانی دارم به این که یکی از این دو حتما واجب نیست. پس دو دلالت التزامی از حجیت خارج شد، یکیش به علم من به دروغ بودنش، دیگری به عدم اثر عملی برش. چرا اثر عملی نداره؟ چون علم وجدانی دارم به مفادش. مفادش اینه که یکی از این دوتا واجب نیست.
مفاد یکی از دو مدل التزامی نمیدونیم، شاید اینه که ظهر واجب نیست یکی جمعه واجب نیست، مفادش که
احد هما نیست. شما که آخر فرض اینه با علم اجمالی هم که احد هما معین درست نتونستید بکنید. شما یکیش حتما دروغه، اون دیگری میتونید بگید اون دیگری کدومش راسته؟ خیلی خوب، و اون حجیت هم که بر شما نمیتونه راست بودن یکی معین رو درست بکنه. منظور التزامی عوض نمیشه، اما حجیتی دیگه براش باقی نمیمونه، چون حجیت باید به لحاظ اثر باشه، اثر حجیت احد ما چیه؟ خب شما علم به احد ما، به عدم وجود احد ما دارید. گفتیم نه که بگم، اما اول گفتم اثر نداره. پس بنابراین حجت نخواهد بود، پس دو دلالت التزامی حجت نشد. خب حالا که حجت نشد دو دلالت التزامی، ولو عدد اینایی که حجت نیست به مقدار معلوم به اجمال ما از معلوم الکل نیست، چون علم به کل به دو تا داشتم، اما خب دو تا که حجت نشد. حالا که حجت نشد به مقدار اون معلوم به اجمال ما از این ادله حجت نشد، مشکلی بر بقیه باقی نمیمانه. مثل همون مثالی که گفتم، شما اگر در اون مثال که علم اجمالی دارم گفتیم یکی از پنج تا نجسه، حالا فرض بکنید علم اجمالی دارم دو تا از پنج تا نجسه، دو تا از پنج تا نجسه، اون وقت بیانه قائم شد بر این که این دو تای شرقی نجسه. خب بیانه قائم شد برای اینکه دو تای شرقی نجسه، شما علم به نجاست این دو که پیدا نکردید، اما حجت بر نجاست دارید، حجت به مقدار معلوم به اجمال. یعنی یک جوری شد که به مقدار دو تا از این پنج تا عقل درش جاری نمیشه. خب عقل طهارت در اون سه تای دیگه باقی میمونه بلا معارضه. من علم دارم دو تا از اینا از پنج تا اینا نجسه، بینه آمد گفت دو تای شرقی نجسه. خب علم ندارم دو تای شرقی نجس باشه، ولی بینه گفت این دو تا نجسه، پس دیگه عقل در این دو تای شرقی جاری نمیشه. و این دو تا عقل که درش حجت نیست به مقدار معلوم به اجمال چی؟ نجاست اینها که معلوم نیست، عدم حجیت اصل طهارت در اینها به مقدار اون نجاست معلومه به اجماله. خب وقتی بنا شد اصل در این دوتا حجت نیست ولو علم به نجاست هم نباشه، اصل در اون ستای دیگه جاری میشه بلا معارضه. آی سعد میفهمد اینجا دلالات مطابقیه از گود معارضه خارج میشه، چون به مقدار علم به کذب دوتا، دو تا را از حجیت تعیناً اثبات کردیم با اون دلالات التزامیه، یکیش رو به علم اجمالی، دیگریش رو به عدم اثر. این دو تا که رفت کنار، یبقا دلالات التزام مطابقیه بلا معارضه. ایشون میگه به مر صناعت شما تونستید با اطلاق ادله حجیت، حجیت دلالات مطابقیه رو اینجا اثبات بکنید.
خصوصا
این مسئله که از عدم حجیت مدلول التزامی نیست، هم مدلول مطابقش هم درست نبوده، چون مدلول مطابقی ها
از این دوتا هم میدونیم که یکی خلاص نیست. خب ببینید کجا این چشم بندی من مشکل داره؟ مثل مدلول مطابقه هم علم اجمالی داریم که یکیش کاذبه، دیگری هم از
در نظر علم اجمالی کاذبه نداره، علم اجمالی دارم که کاذبه میدونم دروغ باشه، دروغ بودنش که محظور نیست. مثل که در مورد اصول در اطراف علم اجمالی، اونجایی که قبلا این دو شیء نجس بود، استصحاب میکنم نجاست هر دو رو، خب علم دارم به اینکه یکیش
اینه که
که علم داریم از باب که علم وجدانی داریم اثر نداره، اما اینجا اثر داره، وجوب جمعه و وجوب ظهر اثر داره. علم اجمالی به دروغ بودنش داریم، چون علم اجمالی به تکلیف داریم مستلزم ترخیص در مخالفته. اگر بگیم نه ظهر واجب نه جمعه واجب، این ترخیص در مخالفته. این علم اجمالی منشأ این میشه که اصل در یکی از اینا پس جاری نشه، یعنی حجیت در یکی از اینا جاری نشه. شما میگید حجیت احد همای دیگر اثری نداره. چرا اثری نداره؟ چون نیاز نیست که به تعبد اونو بر من بگید، به علم وجدانی من میگم که یکی از این دوتا واجب نیست. اگر این علم وجدانی نبود که اصلا نوبت به معارضه نمیرسی، چون علم اجمالی دارم دو نماز بر من واجب نیست، اصلا تعارض شکل گرفت. مهم نیست، بله بگیره دیگه نجسه، اما بر من علم به نجاست که پیدا نمیشه که انحلال حقیقی شکل بگیره.
بله
تر باقی مثال عوض نکنید که درست مثال زدم. اما
اینجا یکیش به نقطه کنار نرد، یکیش که به نقطه کذبیت کنار نرد، یکیش به نقطه
ولذا شد انحلال حکمی. ولذا در مورد اون بگیره، در مورد بیانم به نقطه نجاست کنار نرفت، به نقطه حجیت کنار رفت.
شما مثلا بده یکی بیانه رو کنید نجاست، یکیشم از محل اطلاع خارج کرد، اثر نداشت. اینجا که باز علم اجمالی منحل میشه.
چرا منحل میشه؟
بعد
حتما منحل میشه.
بعد علم اجمالی منحل میشه.
بعدن نگی، مقارن بگی. بعدن نه، بعدن نگی، مقارن. اون خروج از ابتلا بعدن تأثیری در سقوط تنجیز نداره. نه، همون جایی که مقارن. یکی از محل ابتلا خارجه، یکی دیگه هم بینه بعد نجاستش قائمه، علم اجمالی داره. دو تا از این پنج تا نجسه.
اینجا
مقارن
نیست.
اینجا بعد نیست. مقارن نیست.
اینجا
بعد
از که یکی چطور
جد گفتم یکی تنها اشهر نمید. هم مقارنه دیگه. مقارنه دیگه. بعدی نیست. میدونم یکیش تأثیر نداره، اما علم ندارم اون یکیش که تأثیر نداره دروغه. تأثیر نداره. خب یعنی نتیجهش اینه که هیچ کدوم حجت نیست. خب چون نتیجهش اینه که هیچ کدوم حجت نیست، میشه انحلال حکمی. این فرمایش مرحوم سعد در مقامه و خواسته با این اصل تصاحب رو جلوگیری بکنیم. عرض ما به ایشون یک نکته است. خوب دقت کنید، بحث بحث مهمیه. مهم نیست مورد خصوص مقام، مهم اون نکته بحث اون علم اجمالی و انحلالی که گفته شد اینجا براتون روشن شه. چرا ما میگیم انحلال حکمی در موارد انحلال حکمی؟ خوب دقت کنید، سر انحلال حکمی اینه که با فرد این انحلال علمی به ثبوت تکلیف در خارج از این اطراف وجود نخواهد داشت. در این مثالی که گفتیم دو تا از این پنج تا نجسه، اگر بیان آمد گفت دو تای شرقی نجسه، چرا میگیم این علم اجمالی نسبت به اون ستای باقی تأثیر نداره؟ چون شما علم به وجود تکلیف در معادای اون دوتایی که بینه بر نجاستش قائم شده، علم به تکلیف داری؟ چون علم نداری، احتمال میدید تکلیف در همون اطراف طرف بینه باشه و اصل در اون طرف بینه که جاری نشد، علمم به ثبوت تکلیف در اطراف دیگر نداری، میگیم انحلال. و چون وجدانن ثبوت تکلیف در اون طرف متعین معلوم نیست، میگیم انحلال حکمی. اما اگر در یه موردی شما فرض کردید بعد از آنی که اون طرف متعین رفت کنار، هنوز شما علم دارید، انحلال شکل میگیره؟ اگر بنا شد بعد از آنی که اون اطراف خارج شد، اون طرفی که انحلال حکمی اسمش رو بخواید بگذارید، باز در عین حال شما یه علم به تکلیف دارید. یعنی بله، اگر فرض کردید در اون ستایی یه باز یه علمی دارید، پس بنابراین انحلال حکمی اینجا اثری نداره. بعد از آنی که بناست، در اون طرفی که شما نادیده بگیرید، در اون طرف باقی باز علم داریم. خب کلام اینه که در ما نحنوفی شما بعد از آن که علم به کذبه، خب دقت کنید، علم به کذبه دلالات التزامیه نداشتید، اما علم به عدم حجیت دلالات التزامیه پیدا کردید. آیا علم به کذبه یکی از اون دلالات مطابقیه الان دارید یا ندارید؟ خب اینو که داشتید. خب این علم به کذبه احده هما، بله، اگر دال بر وجوب تکلیف در اون اطراف عقل عملی بود مشکلی نداشتید. خب چون ثبوت احتیاط مشکلی اینجا ایجاد نمی کنه. ولی اینجا علم به کذبه احده ما بیانی قبل گذشت موجب میشه که دیگه در دلیل حجیت مندرج نباشه، چون به ملاک اماریت میخواد حجیت باشه و به ملاک اماریت علم به کذبه احده ما با اماریت هر دو ناسازگاره. اجازه بدی جدای از مدلول التزامی، اگر بنا شما علم دارید به کذب احد ما دلیل حجیت اماره، فرد علم به کذب رو برای اجمالا نمیگیره. چرا نمیگیره؟ برای که حجیت گفتیم به ملاک اماریته و اماریت اون که شما ولو اجمالا علم به کذبش دارید اماریتی درش وجود نداره، چون اماریت باید احتمال مطابقت در واقع هم گذشت علا کل تقدیره. اینجا همچین علمی شما حجیت اگر بخواد باشه با علم اجمالیه به کذبه. خب شما این علم اجمالیه به کذب رو باز دارید. درست دوتا حجیت وقتی که ساقط شد به مقدار اون معلومه به اجمالتون خارج شد، اما این موجب نمیشه که باز قصور دلیل حجیت نسبت به اون دلالات مطابقی باقیه قصور اون فرض نشه. خود مرحوم آقای صدرم مانع میدونه، ولذا خود مرحوم آقای صدرم در اشکال به این وجه فرموده اینی که تا حالا گفتیم با قطع نظر از تحکیم مناسبات ارتکازیه در نسبت به ادله لفظیه حجیت اماراته، اونو اگر در نظر بگیرید ایشون میگه این حرفم درست نیست، اصل در متعارضه این تساقطه حتی در این فرد. یعنی بله دیگه نداره، درسته، خود ایشون هم تنبه به این نکته داده که اگر شما فرض بکنید اون حجیت به ملاک اماریت رو میخواید در نظر بگیرید، حجیت به ملاک اماریت، خب بعد از آنی که شما علم اجمالی بکنید به یکی از مدالیل مطابقی هم دارید باز حجیت رو اینجا نمیتونید اثبات بکنید، ولو این که به مقدار معلوم بلکه خارج کردید که دلالات التزامیت خارج کردید، نه اینکه به اثبات کذبشون بلکه به اثبات عدم حجیتشون، اما در این حال باز علم به کذب یکی از مدالیل مطابقیه دارید. چون علم به کذب احده ما دارید دلیل حجیت نمیتونه هر دو رو بگیره، چون نمیتونه دلیل حجیت هر دو رو بگیره به همون نکته ترجیح بلا مرجعی که قبل گذشت مختزای عقل تساقط خواهد بود. علم دارم به خاطر اون دمی، برای اینکه میدانم دو نماز در یک وعده واجب نیست، در یا ظهر یا جمعه، اگر علم به این جهت نداشتم که اصلا تعارضی شکل نمیگرفت. فرضمون اینه که به خاطر دلیل خارجی علم پیدا کردیم به کذب احده ما، ولی دا حرف من واحد ایشون میگه به مر صناعت این انحلال حکمی که ایشون درست کرد این مقتریه بر اینه که ما حجیت رو به ملاک اماریت در نظر نگیریم. اگر حجیت رو به ملاک اماریت در نظر نگیریم حرف درستی ایشون زن، مقتضای سقوط اون دو دلیل، دو دلالت التزامی، خب اینه که اون دلالت، اون دو تا دلالت مطابقی باقی حجت باشه، محذوری نداره، چون محذورش چیه؟ محذورش لزوم احتیاطه، مثل مورد اصل عملی این محظور نیست، ولیکن با فرض تحکیم مناسبات عقلائیه محظور حجیت به ملاک اماریت اصلا مقتضی نداره در دو دلالت مطابقی. ولذا نتیجه اینه که باز با این علم اجمالی ما ولو شما انحلال حکم بخواستید درست بکنید، اما این انحلال حکمی انحلال حکمی درست نکرد، چون علم اجمالی به کذب احد ما احد المطابقیتین اثرش اینه که دلیل حجیت قاصره و بعد از قصور و عدم مرجح فی البین مقتضای اصل میشه تصاحب. بله الان هم داریم،
بعد اومده از این اجمالی دوم درست کردیم، از دوی ارتضامی هم ریختیم گفتیم که چهار تا مدیو شد، از این چهار تا
دو تا از این چهار تا کاذبه،
بعد این اجمالی دوم منحلش کردیم حکمم،
یعنی که گفتیم دوتای التزامی ها حجت نیست. خب حالا که حجت نیست پس به مقدار معلومه به اجمالتون که اون دلالات التزامیه رفت چرا؟
مطابقی ها بدون مانع موندن.
بله
همه این کاری کردیم، ما اومدیم علم اجمالی دومون مشکل شهر کردیم، باز برمیگردیم سر نقطه اول که علم اجمالی اول اون که خواهد گرفتارم برسیم.
میدونم علم اجمالی اول ما مشکلش چی بود؟ اون که علم مشکلش این بود که به اصطلاح علم داریم یکی از این دلالات مطابقی دروغه. خب یکی از دلالات مطابقی دروغ بودن، دروغ بودن این میشه دروغ بودن یکی از دو اصل عملی. اگر شما مناسبات و اون ارتکاز در باب حجیت رو در نظر بگیری،
وقتی مشکلی
رو
مطرح کردیم و مشکل
حلش
کردیم، ولی مشکل
اصلی
که علم اجمالی اول تو سرش مونده،
میدونم این به خودی خود مشکل نیست، این مشکل نیست، لولا تحکیم مناسباتی که اقتضا میکنه دلیل حجیت نسبت به فرد قاصر باشه. یعنی اگر شما دلیل لفظی مطلقی داشتید که کل خبر صادق کل خبر حجه، اگر همچین دلیلی داشتید و ارتکازی در محدود کردن این اطلاق نداشتی، مقتضای قاعده در مقام این بود که دلالات مطابقیه حجت باشه و دلالات
التزامی
ولو علم بکر در حد عملی. بله مثل اصل عملی میشه،
اما این از اول اصلا تعارضی نبود، یعنی از اول تعارضی نبود، شما دو تا اصل داشتی، نسبت به دو تا عمل رو شما
سوزه اصل
میشه
دو تا اصل دیگه،
دو تا اصل داشتیم، این دو تا اصل اومدیم
که آمدیم یکی حجت
نیست، میگه
اون نباشه. خب میدونم اگر بنا میدونم از مجموع چهار دلالت هم میدونیم دوتا یا از این چهارتا دروغه که یعنی
جدایه
که
حل کردن اون این
رو
حل نمی کنه،
این رو حل نمی کنه اگر دلیلمون بنای عقلا محکم باشه، ولی اگر دلیلمون اطلاق دلیل رفتی باشه چرا حل می کنه؟ این هلال حکمی مشکل اونو حل میکنه. والحمدلله رب العالمین.